آقای دکتر طالبیان، سال نو رو به شما تبریک میگم، امیدوارم سال خوبی داشته باشید. همونطوری که میدونید 29 فروردین ماه برابر با 8 آوریل مصادف است با روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی. میخواستم اگه امکان داره درباره اهمیت آموزش و نقش اون در میراث فرهنگی در حوزه حفظ بناهای تاریخی برامون بیشتر توضیح بدید.
بنده سلام عرض میکنم، این روز فرخنده دارم به شما و هموطنان و کسانی که به هر حال در حوزه حفاظت و مرمت حرفه‌مند هستن و یا تحصیل میکنن تبریک عرض میکنم. 29 فروردین در واقع روز جهانی محوطه‌ها و بناهاست و هر سال هم میکموز یک شعاری رو در واقع اعلام میکنه که این کمک میکنه و تأثیر گذاره برای اینکه راهبردهای اون سال رو مشخص میکنه. و مثلا دو سال گذشته بحث میراث فرهنگی و میراث کشاورزی بوده، سال گذشته بحث میراث ورزش بوده و امسال هم بحث میراث فرهنگی و گردشگری پایدار هست. و اون هم دلیلش اینه که ما در جهانی زندگی میکنیم که به هر حال دغدغه ناپایداری وجود داره و همین تلاش این هست که جوامع به سمت پایداری و به ویژه به بحث توسعه پایدار نزدیک بشن. و خب این خیلی خیلی مهمه، این حتما در واقع اینکه این اتفاق بیفته آموزش نیاز داره، برای اینکه ما توی در واقع دنیای زندگی میکنیم که به هر حال توسعه مدرن در واقع همه زندگی ها رو گرفته و بیش انسان ها رو دور میکنه از اصالت و هویت های محلی و مکانهایی که زندگی میکنن و میبینید که چقدر خسارت نسبت به داشته‌های فرهنگی تاریخی هست، چقدر خسارت راجع به منابع طبیعی و محیط زیست هست. و به هر حال اون ضلع مثلثی که مردم هستن، این تا سه تا ضلع اگه با هم کار نکنن این توسعه به وجود، یعنی پایداری در واقع به وجود نخواهد اومد. توسعه معمولا توسعه در واقع گذرا و زودی هست و معمولا این توسعه پایدار نخواهد بود. زمانی در واقع این به پایداری میرسه که در واقع همراه با آموزش باشه. ما هم توی بحث حفاظت و مرمت میدونید که چند سالی در واقع ما به هر حال دچار یک خساراتی سازمان شده بود. دلیلش هم اینه که به هر حال یک جابجایی دستگاه در استانهای مختلف و پراکنده شدنش باعث شد که بنیه کارشناسی ضعیف بشه و این خیلی خیلی بد بوده و خطرناک بوده برای بناها و محوطه‌های باستانی و تاریخی. و به همین خاطر یک تلاشی شد که به هر حال تا اندازه این در واقع برگرده و یک به هر حال آموزش نظری و میدانی و به توسط کارگاه ها و به هر حال کارگاه میدانی که شد تا یه اندازه‌ای بشه در واقع این اتفاق بیفته. البته هنوز خیلی فاصله داریم به دلیل اینکه به هر حال میتونه یک جریانی از نظمش خارج بشه خیلی سریع، ولی به نظم آوردنش بالاخره خیلی سخته و توی بحث‌های فرهنگی خیلی در دراز مدت این اتفاق میفته. ما معمولا در واقع این روز چون به بحث حفاظت و مرمت به حال میرسه، ما معمولا سال مرمت هم آغاز سال مرمت هم میشناسیمش. بنابراین یک نگاهی به گذشته کردیم یا آسیب شناسی کردیم، یه سری اتفاقات خوب افتاده، البته به نسبت گذشته خیلی وضع بهتری داریم، ولی نسبت به در واقع کشور میراث فرهنگی و کنترل توسعه‌های مختلف فاصله داریم. بنابراین فکر میکنیم در واقع مرمت حتما باید یه امر ملی بشه و برای اینکه در واقع امر ملی باشه همراه با آموزش‌های مختلف، نه فقط برای متخصصین، نه فقط برای کسایی که کار میکنن و حرف مندان، بلکه خود اینکه چگونه آگاهی بخشی بشه به جامعه و جامعه در واقع بتونن خودشون حافظ این ثروتی که از نیاکان به جا مونده باشن. به همین خاطر برنامه های مختلفی رو در واقع در پیش داریم، مثل این که مثلا تو یکی دو سال گذشته تعداد زیادی در واقع ما مرمات های بخش های مشارکتی داشتیم، تعداد زیادی شهرداری ها به دستگاهی دی به هر حال در کار مرمت وارد شدن، شورای مختلف در واقع توجه بیشتری کردن. همه اینا داره اتفاقاتی که نشون میده که به هر حال امیدوار هستیم که آینده خیلی خوبی توی حوزه رقم بخوره.
آقای دکتر طالبیان، یکی از کارهایی که در سالهای اخیر انجام شده رونق گرفتن اقامتگاه‌های بومگردیه که خیلی هم مورد استقبال گردشگران قرار گرفته، هم گردشگران داخلی و هم گردشگران خارجی. در این حوزه چه برنامه‌هایی دارید و چه اقداماتی رو می‌خواید انجام بدید؟
ببین، مسلماً در واقع نشون میده که این بحث مشارکتی که عرض کردم که مردم یک بازگشتی داشتن به داشته‌هاشون. در یه دوری مراکز تاریخی در واقع یواشاش تخلیه شدن، تویی شدن، مردم رفتن اطراف شهر ساختمان‌های جدید. بعدن یواشاش می‌دونید که به هر حال این سنت فرهنگی چیزی که در طول زمان به وجود میاد و آیین‌ها و تمام اون میراث ناملموس به یک شبه به وجود نمیاد. یواش یواش الان متوجه شدن که کیفیت زندگی اون چیزی که تو مراکز تاریخی اتفاق میفته، اون بحثی که ما راجع به معماری ایرانی اسلامی داریم اونجاها اتفاق افتاده، بحث شهرسازی ایرانی اسلامی اونجا اتفاق افتاده. بنابراین برای رسیدن به کیفیت یک رجوعی دوباره شده به اونجا. اونایی که اونجا بودن قدرشو بهتر دونستن و یواش یواش شروع کردن به مرمت و آماده سازی برای زندگیشون. یه سری هم که خانواده پدری بودن، پدریاشون بودن، اومدن برگشتن و اونجا رو مرمت کردن و در واقع یک جایی شده برای فامیلی که یا خانواده‌ای که هستن و اونجا معمولا قراراشون رو در واقع اونجا میگذارن. ضمن اینکه یه تعداد کمی هم که قابلیت تبدیل شدن به اقامتگاه یا بومگردی یا غیره بوده هم تبدیل کردن. این موضوع بومگردی موضوع جالبیه برای اینکه خانواده میتونن هم با اقتصاد گردشگری فرهنگی و گردشگری معیشتشون گره بخوره و میتونن هم از اینجا درآمدی داشته باشن و هم در واقع اون اثر حفظ بشه و میتونه خیلی خیلی خاصیت داشته باشه. اتفاقا این جریان بومگردی کمک میکنه به همین بحثی که شعار امسال بحث گردشگری پایدار و میراث فرهنگی، این یکی از اونایی که حتما انشالله باید ادامه پیدا کنه. شما توجه کنید که بیابان لود که ثبت جهانی شد، در اطرافش تعدادی از روستا، تعدادی از خونهای بزرگ رو در تبدیل کردن به خانهای بومگردی. خود خانواده اونجا زندگی میکنه، دو سه تا اتاق هم داده برای مهمانانی که میان اونجا و خودشون پذیرایی میکنن با همون سنت‌های بومی و غیره. بنابراین همون آیین‌ها، همون رفتار و غیره، این سنت فرهنگی حسنه انتقال پیدا میکنه به گردشگر. گردشگر جهانی هم همینو میخواد. گردشگر جهانی دنبال هتل‌های لوکس 5 و 6 ستاره و 7 ستاره و اینا نیست. دنبال این هست که بره با مردم گفتگو کنه و اصلا نیت گردشگر جمعیده که در واقع بشه اون سنت ها و اون چیزهای خوب فرهنگی و جنبه‌های خوب فرهنگی بتونه در واقع انتقال پیدا کنه. بنابراین حتما این جزء برنامه هست.
بله، بعد ما هر سال یه تعداد پرونده رو برای ثبت در یونسکو آماده میکنیم. میخواستم ببینم امسال چه پرونده هایی رو برای ثبت در یونسکو داریم.
بله، شهر یزد ما برای امسال، این که برای تیرما مطرح میشه، البته میدونی کار خیلی سختی بوده و هست، در این که یک شهری با 900 هکتار در واقع وسعت حریم شهر و بیش از 200 هکتار اون کور مرکزیشه و برها خیلی سخته، برای این که با این شهر زندگی روبرو هستید و ما کل تلاشی کردیم که موفق بشه و از خدا هم میخواییم که موفق بشه. بعد دو تا پرونده فرستادیم دوباره برای سال آینده، یکی در واقع محور ساسانیه که خیلی خیلی مهم بوده، یعنی کل اون کوریدور ساسانی، یعنی از آتشکده و قلعه دختر و شهرگون فیروزآباد تا بره پیشابور و اون مجموعه ساسانی تا بره سروستان که میدونید که جزء ابداعات دوره ساسانی، برخی از اینا برای اولین بار هست، مثل گنبدبازی، مثل بحث خود اون شهر دایری گور و خیلی خیلی موضوعاتی که بعدا میشه خیلی مفصل راجبش صحبت کرد. در واقع یک مسیر فرهنگی خیلی خیلی مهم، یک منظر باستانشناسی و منظر فرهنگی خیلی مهمه، خیلی پرونده، خیلی کار شده روش فرستاده. و دیگری پرونده اثر دوم طبیعی ماست که مربوط به عرصبارانه، در واقع جنگل های عرصباران که مربوط به آذربایجان شرقیه که به هر حال شهرها و روستاهای مختلفی در اطراف این هستن، اون هم خیلی خیلی استثناست و مهمه. این دوتا هم رفته توی حوزه میراث ناملموس. هم ما پرونده چوگان و کمانچه رو فرستادیم که چوگان به هر حال به دلیل اون سال پارسال که میراث ورزش بود آماده شد و فرستاده شد که امسال در واقع مطرح خواهد شد در اجلاس میراث ناملموس، و کمانچه هم که برام خیلی خیلی مهمه. این دوتا در حوزه میراث ناملموس و دوتا در حوزه میراث طبیعی و جهانی. البته در سطح ملی خب ما پرونده‌های خیلی فراوانی داریم که انجام میشه، اون خیلی برحال برنامهش درست و منظمه. حالا موضوعی که ما داریم حریمایی هست و قوانینی هست که باید به سرعت آماده میشن. البته هنوز سرعت ما کنده برای اینکه اونا نقشه میخواد، اعتبار میخواد غیره. با این وجود این بخش هم که متوقف مونده بود خوشبختانه برای راه افتاده، استانا تعداد زیادی دارن در واقع میارن، ولی به هر حال خیلی هنوز فاصله داریم که به دلیل اینکه 2000 تا اثر داریم و تعداد کم حریم.
بله انشالله که موفق باشید. اگر توضیح خاصی در حوزه بناهای تاریخی مانده بفرمایید، اگر نه باهاتون خدافظی میکنم.
نه من فقط در واقع بحثم اینه که موضوع در واقع مرمت یک فرایند فرهنگیه و به ساده‌ای نیست، بسیار پیچیده است. به هر حال پژوهش میخواد برای اینکه شناخت بهتر ما پیدا کنیم. بعد از اینکه شناخت بهتر پیدا کردیم قادر هستیم مرمت کنیم، قادر هستیم ارزش‌ها رو حفظ کنیم. بعد از همین این کارا تازه نوبت معرفی میرسه که خیلی خیلی مهمه. شایسته معرفی کردن اینا و علمی و دقیق معرفی کردن اینا کار آسانی نیست، ولی در واقع ایران بزرگه و انشالله با افراد بزرگی که داره انشالله میتونه بهترین نفع از این داشتهای فرهنگی حفاظت کنه.
ممنونم آقای دکتر طالبیان، موفق باشید.
تشکر از شما. خدا نگهدار.